بخش دوم، ابحاث فلسفی، قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. تلمیز. یکی از متمایزات دین مقدس اسلام از دین مسیحیان قضیه تثلیث است، بلکه این وجه اختلاف اصولی است و بلکه از مهمترین وجوه اصولیه اختلاف است. دین اسلام مردم را به توحید می خواند و اصل قدیم را یکی می شمرد و تمام جهات کثرت را از هر قسم و هر نوع به آن وجود واحد بر می گرداند. و دین نصارا در عین اینکه به تصریح انجیل خدای را یگانه می داند، ولی معزالک برای عالم سه اصل قائل است و این معنی را جزء اصول اعتقادیه قرار می دهد، به سرحدی که دین مسیح و اعتقاد به تثلیث یعنی سگانه بودن اصل پیدایش عوالم از ملازمات یکدیگر شمرده می شوند. قرآن کریم صریحاً به مبارزه با تثلیث قیام کرده است و آن را نه بنا بر تعبد بلکه بنا بر اصول عقلیه باطل می شمرد و قائلین به تثلیث را مورد مؤاخذه قرار می دهد و تا حدی که تثلیث را همردیف و همتراز با شرک می شمرد و روش پیامبر اکرم و احتجاجات آن حضرت با مسیحیان و روش ائمه طاهرین علیهم السلام و اصحاب و تابعین و علماء اسلام از صدر اسلام تا کنون چنین بوده است و در رد تثلیث کتب و دفاتر و رسائل را مشهون ساخته و با ادله عقلیه متقنه این مذهب را باطل شمرده و بطلان آن را از روی براهین عقلیه مشهود ساختند. و از طرفی می دانیم که خصوص تثلیث موضوعیتی برای بطلان ندارد، بلکه به طور کلی تعدد آلهه و قدما که اصول پیدایش عالم هستند نمی تواند از یکی بیشتر باشد و بنابراین مذهب تثلیث و تربیع و تخمیس و امثال ذلک تفاوتی ندارد و هر کس به هر گونه و به هر شکل قائل به تعدد اصول عالم شود، گرچه مرکب از صد جزء یا هزار جزء باشد، باطل و همان ادله رد تثلیث چه از قرآن کریم و چه از غیر قرآن کریم آن را باطل می شمرد و در ردیف شرک قرار می دهد. و از طرف دیگر قول به عینیت صفات و اسماء حق سبحانه و تعالی موجب تجزیه و ترکیب و تعدد در ذات واجب الوجود خواهد شد، زیرا که مفهوم علم و قدرت و حیات و یا مفهوم عالم و قادر و حی تنها و تنها بر ذات حق سبحانه و تعالی حمل نمی شود، بلکه منطبق علیه این مفاهیم که مصادیق حقیقیه علم و قدرت و حیات است، در ذات حق باید وجود خارجی و تحقق واقعی پیدا کند و این مستلزم تجزیه ذات مقدس حضرت احدیت می گردد بدین مصادیق عینیه و لازمش ترکیب آن ذات یگانه است از این صفات و اسماء عینیه خارجیه. و به عینه همان مذهب تثلیث نصارا در اینجا لازم می آید. غایت الامر نه تثلیث بلکه تجزیه ذات حق به تعداد صفات و اسمایی که برای او شمرده می شود و هر یک از آنها متمایز و جدا از یکدیگر در ذات حق تحقق پیدا می کنند و این اشنع و اقبح از تثلیث است، زیرا که در تثلیث فقط ذات حق مرکب از سه جزء می شد و آن توالی فاسد لازم می آمد و در اینجا ذات حق مرکب از هزار اسم و یا صفت می گردد. علامه آیات قرآن کریم به چند طریق و چند لسان مسیحیان را مورد مؤاخذه قرار می دهد. اول،
یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح منه فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خیرا لکم انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا.
ای اهل کتاب، در دین خود غلو و زیاده روی مکنید و بر خداوند چیزی غیر از حق و واقعیت امر نگویید. این است و جز این نیست که مسیح عیسی ابن مریم رسول خداست و کلمه خداست که او را به مریم القا کرده است و روحی از خداست. پس به خدا و فرستادگان خدا ایمان آورید و نگویید ستا. از این گفتار خود دست بدارید که آن مورد اختیار و پسند است برای شما. این است و جز این نیست که خداوند معبود واحدی است. منزه است او از این که برای او فرزندی بوده باشد. از برای اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و خداوند کافی است که وکیل و متکفل امور باشد. همانطور که ملاحظه می شود، در این آیه مبارکه تثلیث نفی شده است. در قول خداوند ولا تقولوا ثلاثه و دیگر منزه بودن حضرت پروردگار از این که برای او فرزندی بوده باشد. دوم،
لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا عما یقولون لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
به تحقیق که کافر شدند کسانی که میگویند خداوند مسیح ابن مریم است. و عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل، بپرستید خداوند را که او پروردگار من و پروردگار شماست و هر کس با خدا شریکی بیاورد خداوند بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او آتش است و گروه ستمکاران یار و یاوری ندارند. به تحقیق که کافر شدند کسانی که میگویند خداوند سومی از ستاست، در حالی که نیست هیچ معبودی جز معبود واحد، و اگر از گفتار خود باز نیستند هر آینه به افرادی از آنها که کفر ورزیدند عذاب دردناکی خواهد رسید. در این دو آیه دو مطلب نفی شده است. اولان که خداوند همان مسیح ابن مریم باشد و دومان که خداوند سومی از ستا بوده باشد. چون نصارا می گویند خداوند سومی از ستا است. ابن روح القدس. اب که معنی آن پدر است، عبارت است از عالم ذات حضرت خداوند سبحانه و تعالی. ابن که معنی آن پسر است، عبارت از عالم علم حضرت احدیت سبحانه و تعالی. روح القدس که معنی آن جبرائیل یا روح است، عبارت است از عالم حیات خداوند عزوجل. و این سه اصلی است که نصارا بر آن اتفاق دارند و میگویند سومی هر یک از اینها خداست، یعنی این ستا را از هر کجا بشماریم سومی آن خداست. اگر بگوییم اب، ابن، روح القدس، روح القدس خداست، و اگر بگوییم روح القدس، اب، ابن، ابن خداست، و اگر بگوییم ابن، روح القدس، اب، اب خداست. در این دعایه هم خدا بودن مسیح ابن مریم و هم خدا بودن سومی از ستا کفر شمرده شده است. سوم،
و قالت النصارى المسیح ابن الله.
قسمتی از آیه 30 از سوره 9 التوبه. نصارا گفتند مسیح پسر خداست.
و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه.
و گفتند که خداوند برای خود فرزندی گرفت، پاک و منزه است او از این امر. از این آیات نیز استفاده می شود که نصارا حضرت مسیح را پسر خدا گرفتند. سبحانه اما یقولون. چهارم،
و از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله.
و یادآور زمانی را که خداوند تبارک و تعالی به عیسی ابن مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادر مرا دو معبود جز خداوند قرار دهید؟ از این آیه نیز استفاده می شود که نصارا علاوه بر الوهیت حضرت مسیح به الوهیت مادرش حضرت مریم قائل بودند. کلیسایی هم به عنوان مریم معبود دارند و اعمالی نیز به حساب مریم معبود از جمله عبادات خود دارند. باری، از مجموع آنچه ذکر شد استفاده می شود که مسیحیان قائل به الوهیت حضرت عیسی هستند و این امر از اصول اعتقادیه آنان است و تمام نصارا با وجود اختلاف شدید در میانشان در کیفیت الوهیت مسیح که گویند به 70 فرقه قسمت شده و هر یک برای خود طریقی را پیموده اند، ولی معذالک همگی در تثلیث اتفاق دارند، خواه سه رکن اساسی را اب و ابن و ام شمرند و یا اب و ابن و روح القدس. به هر حال اب را عنوان ذات و مسیح را به عنوان فرزندی و تولد و انشعاب از این اصل عنوان علم و پایه سوم را عنوان حیات می دانند. و معلوم است که ترکیب ذات خداوند از سه امر، خواه سه اصلی که مدخلیت در تحقق داشته باشند و خواه ذات را دوار و در بین این سه امر متحرک ببینند و به عنوان ثالث و ثلاثه سومی از این سه پایه بدانند، غلط و روی براهین فلسفیه باطل است. تلمیز، علت بطلان تثلیث بر اساس اصول برهان با آنکه نصارا قائل به وحدت ذات حق هستند و انجیل صراحت بر توحید دارد و همگی اتفاق دارند بر آنکه حضرت مسیح دعوت به توحید نموده است، همان تناقض بین وحدت و کثرت است. یعنی مسیحیان میگویند ذات حضرت حق جل و عز واحد است و در عین حال ستا است. اگر وحدت حقیقی و کثرت اعتباری باشد مستلزم اشکال نخواهد شد، و نیز اگر کثرت حقیقی و وحدت اعتباری گذشته از اشکال تعدد آلهه مستلزم تناقض نخواهد شد، ولی اگر فرض بشود که کثرت حقیقی و وحدت حقیقی باشد، این امر مستلزم تناقض است و از نقطه نظر تناقض محال است، و بهترین دلیل در رد قائلین به تثلیث آن است که بگوییم معنی وحدت و معنی کثرت دو معنی مختلف و متباین است و جمع بین این دو مفهوم در مصداق واحد با ملاحظه شرایط تناقض مستلزم تناقض است و عین این اشکال در صورت فرض عینیت صفات و اسماء ذات حق جل و علا با ذات حق لازم می آید زیرا اگر صفت غیر از موصوف نباشد در فرض عینیت و وحدت بین صفت و موصوف باید ذات حق به اعتبار ذات واحد و به اعتبار اسما و صفات که عین ذات است کثیر باشد و این امر مستلزم تناقض خواهد شد و بنابراین هیچ چاره‌ای نیست مگر آنکه اسما و صفات را مرتبه نازله و متعینه از ذات بدانیم که در صورت تنزل و تعین کثرت در مراتب منافاتی با وحدت در ذات نخواهد داشت وگرنه تمام اشکالات بر تثلیث از نقطه نظر جمع بین وحدت و کثرت در اینجا خواهد آمد و نزاع آیتین سید العارفین مرحوم آقا سید احمد کربلایی تهرانی با شیخ السالکین مرحوم حاج شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی رضوان الله علیهما بر سر همین موضوع است که مرحوم شیخ می‌خواهد اثبات کند که جمع بین وحدت حقیقی و کثرت حقیقی اشکال ندارد و قول به عینیت اسما و صفات با ذات حق عز و جل مستلزم اشکالی نخواهد بود و مرحوم سید با اشد انکار با این معنی مخالف بوده و جمع بین وحدت و کثرت حقیقی را از محالات می شمرد و بنابراین قائل به تنزل و تعین مراتب اسما و صفات می باشد. علامه اشکال مذهب مسیحیان در این است که در عین آن که خداوند را یگانه می دانند، اصل قدیم را سه تا می دانند و جمع بین وحدت حقیقی و کثرت حقیقی اگر جنس وحدت و کثرت یکی باشد از محالات است. مثلا هر دو قسم از وحدت شخصیه یا نوعیه و یا جنسیه باشد و برای هر یک مثالی می آوریم. اما برای وحدت شخصیه مثل آن که بگوییم زید یکی است و در این حال سه است و یا زید و عمر و بکر در این حالت که حقیقتاً سه فرد از افراد انسان هستند یکی هستند و حقیقتاً وجود واحد دارند و تشخص واحد دارند و اما برای وحدت نوعیه مثل آن که بگوییم ماهیت انسان در عین اینکه یک نوع است سه نوع است و مثلا هم انسان است و هم فرس است و هم گوسفند است و یا ماهیت انسان و فرس و گوسفند در عین آنکه حقیقتا سه تا هستند حقیقتا یکی باشند و اما برای وحدت جنسیه مثل آنکه بگوییم ماهیت حیوان در عین آنکه یک جنس است سه جنس است مثلا هم حیوان است و هم درخت است و هم سنگ و یا ماهیت حیوان و درخت و سنگ در عین تعدد واحد بوده باشند اینها از محالات است اما جمع بین وحدت جنسیه و یا نوعیه و بین کثرت شخصیه مثل جمع بین وحدت حیوان و یا انسان و بین افراد آنها از زید و عمر و بکر اشکال ندارد. همچنان که جمع بین وحدت جنسیه و کثرت نوعیه مثل جمع بین وحدت حیوان و کثرت انواع آن از مرغ و کبوتر و اسب و گوسفند اشکال ندارد. از اینها گذشته اگر در جمع بین وحدت شخصیه و کثرت شخصیه یکی حقیقی و دیگری اعتباری باشد، آن نیز اشکال ندارد. مثل آن که بگوییم زید با آن که شخص واحدی است حقیقتاً مرکب از چندین جزء است و بدن او را به اعتباراتی تقسیم کنیم. در این صورت این تقسیم و حصول کثرت بر اساس اعتبار بوده نه واقعیت و مستلزم محظوری نخواهد بود. و یا آن که مثلا بگوییم زید و عمر و بکر با آن که حقیقتاً ستا هستند به اعتبار آن که برادر هستند یا شریک هستند یا اهل یک شهر هستند واحد هستند. این وحدت نیز اعتباری است. اما درباره گفتار مسیحیان آنان قائل به کثرت حقیقیه هستند و تثلیث و اقانیم ثلاثه از اصول اعتقادیه آنان است. و در این صورت اگر بگویند خداوند یگانه وحدتش وحدت اعتباری است، این در حقیقت نفی وحدت است و اصل توحید را یک بار مردود دانستند. و اگر بگویند وحدتش وحدت حقیقی است، در این صورت جمع بین وحدت و کثرت حقیقیه شخصیه لازم می آید و این از محالات است. و ظاهراً نصارا به همین عقیده مشی می کنند و اقانیم ثلاثه را صفات و تجلیات خدا که غیر از موصوف و ذات خدا نیست می دانند و می گویند سه اقنوم داریم: اقنوم وجود و اقنوم علم و اقنوم حیات. در المیزان جلد 3 صفحه 314 و 315 وارد است که و محصل کلام مسیحیان، و اگرچه این کلام آنها معنی معقولی ندارد، آن است که ذات جوهر واحدی است که دارای سه اقنوم است و مراد به اقنوم همان صفتی است که موجب ظهور چیزی و بروز آن و تجلی آن برای غیر می باشد و صفت غیر از موصوف نیست و اقانیم ثلاثه عبارتند از اقنوم وجود و اقنوم علم که همان کلمه است و اقنوم حیات که همان روح است و این اقانیم سگانه عبارتند از اب و ابن و روح القدس و اولی اقنوم وجود است و دومی اقنوم علم و سومی اقنوم حیات. پس ابن که همان کلمه است و اقنوم علم است از نزد پدرش که اقنوم وجود است در مصاحبت روح القدس که اقنوم حیات است و به واسطه آن موجودات نورانی می شوند و حیات پیدا می کنند نازل شده است. و سپس در تفسیر این اجمال اختلاف شدیدی در بین آنان پیدا شده که موجب تشتت و انشعاب آنها به مذاهب بسیاری که از 70 تجاوز می کند گردیده است. و چون در این گفتار ما دقت کنی خواهی دانست که آنچه را که قرآن از آنها حکایت می کند یا نسبت به آنها می دهد در گفتار خود و قالت النصارى المسيح ابن الله و در گفتار دیگر خود لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه و در گفتار سوم خود ولا تقولوا ثلاثه انتهوا، تمام این مطالب مرجعش به یک معنا برمیگردد و آن تثلیث وحدت است، یعنی ستا را یکی نمودن. و این معنی مشترک در بین جمیع مذاهب حادثه از مسیحیت است و همان است که سابقا ذکر کرده ایم و گفتیم که تثلیث وحدت معنی ندارد. و ما در اینجا بر همین اشکال اکتفا کردیم، چون آنچه بر اقوال آنها در عین تشتت و اختلاف درباره خصوص مسیح مشترکاً ایراد می شود و اشکال می گردد و قرآن نیز به آن احتجاج نموده است، همین مسئله است. اغنوم علم همان کلمه مسیح و اغنوم حیات روح است و در این قسم فرضیه تثلیث اشکال استحاله را به دنبال دارد و البته این در صورتی است که اقانیم یعنی تجلیات و ظهورات خدا عینیت با ذات خدا داشته باشد و به بیان دیگر اگر ابن و اب بگوییم اثبات عدد کرده ایم ضرورتاً و این تعدد غیر از کثرت حقیقی چیزی نیست. حال اگر یک وحدت نوعیه بین اب و ابن مانند اب و ابن از افراد انسان فرض کنیم که آنها در حقیقت انسانیت واحد باشند و از نقطه نظر افراد انسان کثیر باشند، دیگر نمیتوانیم خدای را یگانه فرض کنیم و آن کثرت عددی مانع از یگانگی خدا میگردد. زیرا در فرض وحدت و یگانگی خداوند تمام ماسوا و از جمله همین ابن و پسر مفروض غیر از خدا به حساب می آیند و مملوک و نیازمند به خدا شمرده می شوند. پس این پسر فرض شده دیگر اله یعنی خدا نخواهد بود. و این استدلال همان بیانی است که خداوند می‌فرماید
ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خیر لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات و ما في الارض و کفا بالله وکیلا.
و نگویید ستا، از این مطلب دست بردارید، این است و جز این نیست که خداوند یگانه است، او منزه و پاک است از اینکه برای او پسری بوده باشد، از برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است و خداوند کافی است در کفالت و وکالت امور. و نظیر این بیان را در المیزان جلد 3 صفحه 317 آوردند. باری آن اشکال که بر نصارا وارد است و از آن مفری نیست، همان است که سه اصل را مستقل می دانند. این است که با وحدت سازش ندارد. مسیحیان با وجود اختلاف بسیار در آیین خود، در مذهب بنووت یعنی پسر بودن حضرت مسیح برای خداوند به سه گونه اختلاف کردند. اول، مذهب ملکانیه و آنها قائل هستند که عیسی پسر واقعی و حقیقی خداست. دوم، مذهب نستوریه و آنها چنین میگویند که پسر بودن عیسی برای خدا مثل اشراق نور است بر جسم شفاف چون بلور، و در حقیقت اینان قائل به حلول هستند. سوم، مذهب یعقوبیه و آنها قائل به انقلاب هستند، یعنی خداوند معبود مجرد به عیسی که دارای گوشت و خون است منقلب شد. و این مذاهب مختلف در کیفیت اشتمال مسیح ابن مریم بر جوهره الوهیت که مرجعش به اختلاف در اغنوم مسیح است که آن اغنوم علم است و از اغنوم رب جدا شده است، که آیا این جدایی مانند اشتقاق است و یا مانند انقلاب است و یا مانند حلول، همه نصارا را بر اصل جدایی و غیریت و بینونت عددی متفق داشته است و همه در این گفتار اشتراک دارند که ان الله هو المسیح ابن مریم، حقا خداوند خود مسیح پسر مریم است. و این کلام اختصاص به خصوص مذهب انقلاب ندارد، بلکه همه در آن مشترکند. علامه طباطبایی درباره این امور در تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 312 و در جلد 6 صفحه 72 بحث کردند و در جلد 6 صفحه 73 گفتند گفتار مسیحیان نظیر آن است که گفته شود زید بن عمر انسان است و در اینجا 3 چیز هست که آنها زید و ابن عمر و انسان بوده باشد و 1 چیز هست که آن همان ذات واحد متصف به این 3 صفت است، ولی غفلت کردند از اینکه اگر این کثرت حقیقی باشد و اعتباری نباشد موجب آن خواهد شد که موصوف هم دارای کثرت حقیقی باشد و اگر موصوف حقیقتاً واحد باشد موجب آن خواهد شد که کثرت این صفات اعتباری بوده باشد نه حقیقی، بلکه در حقیقت صفت نیز واحد باشد و بنابر این جمع بین این کثرت عددی در زید و ابن عمر و انسان و بین این وحدت عددی که همان زید متصف به این صفات باشد در حقیقت از اموری است که عقل استنکاف از قبول آن را دارد و همین امر موجب شده است که بسیاری از مبلغین از مسیحیان خود اعتراف کنند که مسئله تثلیث در دین مسیح از مسائل تعبدی است که از اسلاف و نیاکان آنها چنین رسیده است و به حسب موازین عقلیه و علمیه قابل حل نیست و این مبلغین متوجه و متنبه نمی گردند که هر مطلبی را که به گوششان می خورد باید مطالبه دلیل آن را بنمایند و در این مسئله بین قول اسلاف و نیاکان و بین گفتار اخلاف و بازماندگان تفاوتی نیست. تمام شد نقل از تفسیر. باری، باید دانست که گفتار تثلیث ساخته و پرداخته مسیحیان است و با تحریف انجیل آن را جزء اصول عقاید مسیحیه خود شمردند و اگرچه دامان حضرت عیسی علیه السلام از چنین تهمتی بری است، او پیوسته مردم را به حق دعوت می کرده است. آیات وارده در قرآن کریم به خوبی شاهد بر این معناست. علامه فرمودند آیات آخر سوره مائده عجیب ادب حضرت عیسی را بیان می کند و خود را مؤمن و عبد مطیع خدا بیان کرده است. آنجا که گوید
و از قال الله یا عیسی ابن مریم اأنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
ای پیغمبر یاد بیاور زمانی را که خداوند به عیسی ابن مریم میگوید آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را دو معبود بگیرید غیر از خدای یگانه؟ عیسی گفت ای پروردگار من تو پاک و منزه هستی، من در خود چنین توانی ندارم که چیزی را که بر اساس حق نیست بگویم. اگر گفته بودم حقاً تو دانسته بودی، چون از آنچه در ذهن من است تو خبر داری، ولی من از آنچه در نفس توست خبر ندارم. و به درستی که حقاً تو علام الغیوب هستی، من چیزی با آنها نگفتم مگر آنچه را که تو به من امر کردی که بگویم، و آن این بود که خداوند را بپرستید که او پروردگار من و پروردگار شماست، و من تا وقتی که در میان مردم بودم، من گواه بر اعمال آنان بودم، ولی همین که تو مرا به سوی خودت گرفتی، تو بر آنها رقیب و محافظ هستی، و تو بر هر چیز رقابت و رعایت داری. اگر آنان را عذاب کنی، آنان بندگان تو هستند، و اگر از گناه آنها درگذری، پس تو عزیز و حکیم می باشی. ببینید چقدر عالی با بیان راقی و منطق بلیغ حضرت عیسی ابن مریم پاسخ می دهد، و در یکایک از کلمات او که در جواب گفته شده است، یک دنیا منطق و حکمت و مراعات حق ربوبیت حضرت باری تعالی و رعایت عالی ترین درجه مقام ادب عبودیت خود را معروض داشته است. می گوید اگر من گفته بودم اولا تو می دانستی بر اساس احاطه علمی که به موجودات داری، و ثانیاً آنچه من به مردم گفتم همان امر توست و فقط دعوت به توحید است و من از این مرز تخطی و تجاوز نکردم، و ثالثاً من تا وقتی که در میان آنها بودم گواه بر آنها بودم، و رابعاً اینکه عذاب تو عین عدل است چون آنان بندگان تو اند، و اگر بیامرزی تو نیز عزیز و حکیم هستی. انصافاً از این کلام عالی‌تر و راقی‌تر فرض نمی‌توان کرد. و از آنچه گفته شد دستگیر می‌شود که جمع بین کثرت حقیقیه و وحدت حقیقیه محال است، و ابداً مذهب نصارا بر طبق موازین عقلی و فلسفی نیست، و بر همین اصل است که چون موافقت تولد عیسی از خدا و الوهیت او با احکام عقلیه ضروریه قابل قبول نیست، پولس و غیر او از رؤساء مسیحیت فلسفه را تقبیح کردند. تلمیز بنابراین همین اشکال وارد بر مسیحیت بر کسانی که قائل به عینیت صفات و اسما با ذات حق هستند وارد است، زیرا فرض وحدت حق سبحانه و تعالی با تکثر صفات و اسما که آنها نیز قدیم هستند، جمع بین وحدت شخصیه و کثرت شخصیه است، و هر دو عنوان نیز حقیقی است، و این امر به قدری بطلانش قوی است که در ردیف بطلان تثلیث باید از امور ضروریه مذهب شمرده شود، و باید گفت عرفاء بالله که به متابعت از مفسر قرآن کریم حضرت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام وحدت حق را مقام عالی و بلند می دانند و صفات را غیر از موصوف می شناسند و آنها را مرتبه نازله و تعین از ذات می دانند، و شهادت و کل صفت انها غیر الموصوف را کاملا ادراک کرده اند، آنان بر اساس توحید صحیح مشی نموده و دیگران توحیدشان مشوب با شوائب کثرت در ذات خدا بوده و در ملاک و منات کلام با مسیحیت قائل به تثلیث در یک ممشا گام بر می دارند. و شاید علت آن که بسیاری از اهل کلام نیز که فلسفه را تقبیح می کنند و ورود در مسائل عقلیه را جائز نمی شمرند، بر اساس منات همان سخن پولس ترس از آن دارند که فلسفه مچ آنان را باز کند و توحید توأم با کثرت را که بهره کافی و وافی از تشریک دارد به دستشان بگذارد. و بر همین اصل مرحوم آقا سید احمد کربلایی تهرانی، آن عارف جلیل و روشن ضمیر نبیل، اصرار بر وحدت دارد و از عینیت اسما و صفات با ذات به اشد تحذیر منع و رد می فرماید. و همانطور که در روایت صحیح وارد است، اسما را مخلوق و مظهر ذات حی قیوم در محدوده تعین و مفهوم خود مقید و محدود می سازد و وجود ذات حق را بسیط و عاری از همه گونه شوائب کثرت می داند. این حقیر در اینجا نمی خواهم در صدد بطلان مذهب نصارا بوده باشم، زیرا البته بطلانش به وجوه عدیده مشخص و مبرهن است و اصل تثلیث خود وجوهی از اشکال و ایراد را در بر دارد. ولیکن فقط از نقطه نظر امتناع جمع بین وحدت حق با تثلیث صفات و تجلیات او که آن را اقانیم گویند، می خواهم عرض کنم که عین این امتناع در قول به وحدت ذات حق و عینیت اسما و صفات با ذات حق به حمل هوهو وارد است و مفر و مخلصی از توحید عرفا در مذهب توحید نیست. و حق مسئله توحید ذات لایزالی آن است که از تمام شوائب کسرات، چه خارجیه و چه داخلیه و چه عینیه و چه ذهنیه و نفسیه، به تمام معنی کلمه آن را منزه و مقدس و پاک بدانیم. و هازا هو قول الحق و حق القول. علامه مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی در آن مراسلات قائل به تشکیک وجود شده است و طبق مذاق فلاسفه، چون مرحوم صدر المتعلهین و حکیم سبزواری و غیرهما در آنجا مشی نموده است و این توحید مستلزم اشکالی نیست، زیرا که در تشکیک وجود که فهلویون بدان قائلند،
الفهلویون الوجود عندهم حقیقت ذات و تشکک تعم مراتبا غنا و فقرا تختلف کنور حیث ما تقوا و ضعف.
اصل وجود دارای درجات و مراتبی قرار داده شده است که هر درجه و مرتبه عالی تر از مرتبه پایین تر به شدت و ضعف و کثرت و قلت و قوت و ضعف و امثالها تفاوت دارد. یعنی در عین آن که وجود واحد و بسیط است، این وجود واحد دارای مراتبی است که از یک طرف به اعلی المراتب و از طرف دیگر متدرجن نزول پیدا می کند تا به ادنا المراتب می رسد و در بین این دو درجه اعلا و ادنا بقیه مراتب علا حسب اختلاف درجات و مراتبشان قرار دارند، به طوری که هرچه رو به بالا برویم وجود قوی تر و شدید تر و وسیع تر خواهد بود و بالعکس از بالا هرچه رو به پایین بیاییم وجود ضعیف تر و تنگتر خواهد بود، به طوری که هر مرتبه از مراتب بالا واجد کمال درجات مادون خود هست ولا عکس. مانند نور که در عین آن که مفهومش واحد است و حقیقتش بسیط است، ولی دارای یک سلسله ممتد و طولانی است که درجه اعلای آن در خورشید و درجه ادنای آن در ظلمات زمین است و بین این دو درجه مراتب مختلف و متفاوت از نور در این ستون از نور موجود است، به طوری که در خورشید نور اعلا و قدری پایین‌تر، ضعیف‌تر و کمرنگ‌تر و دورتر و همچنین در درجه پایین‌تر، ضعیف‌تر و ضعیف‌تر و همینطور به همین ترتیب ضعیف و تنگ و کمرنگ و دور می شود تا به آخرین درجه نور از نقطه نظر ضعف و قلت و نقص می رسد. و به طور کلی می توان تفاوت بین این مراتب را به کمال و نقص توصیف کرده و جدا نمود و هر مرتبه بالاتر واجد کمال درجه پایین تر است تا برسیم به معدن نور که در آنجا به نحو اکمل نور موجود است ولا عکس، یعنی هر مرتبه از مراتب پایین تر دارای مرتبه بالاتر نیست و واجد کمال آن درجه نیست تا برسیم به ضعیف‌تر درجه از نور که سایه ضعیف و کمرنگ به حد آخر از مراتب نور است. با آنکه مفهوم نور حسی نیز واحد است و نور حسی نیز بسیط است، ولی چون مابه تفاوت عین مابه الاشتراک است و هر درجه از این سلسله طولانی و از این ستون دراز نور با حقیقت خود نور نبا چیز دیگر از سایر مراتب متمایز است، لذا باید گفت که نور دارای حقیقت مشککه می باشد، یعنی در عین وحدت در ذات دارای مراتب مختلف به نورانیه در همان ذات است. در نور معنوی و وجود اعلی المراتب وجود حضرت باری تعالی شأنه که واجب است و از نقطه نظر شدت و قدرت و قوت و سعه و تقدم و کمال ما لا نهایت له است قرار دارد. و از آن گذشته هرچه رو به پایین بیاییم در مراتب مختلفه موجودات عقلانیه نورانیه و نفوس قویه تا برسیم به عالم امثال و صور، عالم ماده و طبیعت که از همه عوالم و مراتب وجود ضعیف‌تر است، خصوصاً هیولا و ماده اولیه که نفس استعداد محض است و در مرتبه پایین‌تر از همه کمالات قرار دارد. و صفات و اسماء حضرت واجب تعالی چون نیز ما لا نهایت لها هستند، در درجه اعلای از این سلسله میتوان فرض کرد که عینیت با ذات اقدس واجب داشته و در نهایت درجه از قوت و سعه و شدت و کمال به نحو عینیت و بساطت و وحدت موجود باشند. این است فرمایش مرحوم آقا شیخ محمد حسین و صدر المتعلهین و شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی و نظائرهم من اجلت الاعلام. تلمیز: با مسئله تشکیک در وجود کار تمام نمی شود و اشکال حل نمی گردد، چون اولا در درجه اعلا که آن را ذات واجب می گیرند مستلزم ترکیب در ذات می گردد، به علت آن که خصوص همان درجه اگر با اسما و صفات الهی عینیت داشته باشد و معلوم است که هر یک از اسما و صفات صرف مفهوم به ما هو مفهوم نیستند بلکه منطبق علیه خارجی دارند، در این صورت تمام این اسما و صفات به حدودها باید در ذات تحقق داشته باشند و این مستلزم ترکیب و همان اشکال تسلیس است. و ثانیاً اصل فرضیه تشکیک در وجود جای تأمل و اشکال است، چون در این فرضیه چنانچه ذات واجب تعالی شأن را مرتبه اعلا قرار دهیم و بقیه مراتب را مراتب و درجات ممکنات بر حسب اختلاف درجه آنها در قرب و بعد بگیریم، در این صورت ذات واجب محدود به حدود ممکنات شده و در وجود طبعاً متعین و متقید تا سرحد ممکنات گردیده است، چون بنا به فرض ذات واجب و تمام ممکنات در اصل حقیقت وجود اشتراک دارند و ما به الامتیاز آنها همان انیت و ماهیت آنهاست و در این فرض ذات وجود واجب که ماهیت آن همان انیت اوست محدود به حد اعلی درجه از ممکنات می شود و با آن ممکن همجوار و همسایه قرار می گیرد و غایت الامر به شدت و ضعف و الوجوب و الامکان آن وجود واجب متمایز و مشخص می شود و این رفع معنی تهدید را نمی کند و بالاخره وجود واجب محدود به وجود ممکن و در حد و مرز وجود ممکن قرار می گیرد. و می دانیم که ذات واجب یعنی وجود واجب الوجود صرافت و مهوزت محض دارد، یعنی وحدتش وحدت به صرافه است نه وحدت عددیه، و در این صورت کل ما فرضته فی الوجود کان داخلا فیه، وگرنه از صرافت صرفه و مهوزت محض خارج می گردد، و در این صورت یعنی با فرض صرافت وجود حق چگونه می توان نفس وجود حق را دارای منزله و مرتبه دانست و درجه آن را اعلا قرار داد، در حالی که همان تصور مهوزت آن درجه تمام مراتب و درجات را فرا می گیرد و همه را در خود مندک می کند. پس چگونه در فرض صرافت وجود حق وجود دیگری تصور دارد؟ و برهان صدیقین بر این اساس است. علامه: سلسله موجودات در مراتب وجود در فرض مسئله تشکیک در وجود ارزی نیستند تا هر مرتبه از آنها در سرحد و مرز مرتبه دیگر قرار گیرد و با آن همجوار و همسایه گردد و در نتیجه هر مرتبه عالی نسبت به مرتبه پایین‌تر از خود محدود و متعین گردد، بلکه سلسله مراتب طولی است و همه نسبت به یکدیگر در سلسله علل و معلولات قرار دارند. هر مرتبه مافوق نسبت به مرتبه مادون خود علت است و هر مرتبه مادون نسبت به مرتبه مافوق خود معلول اوست، و بنابراین چون علت دارای جمیع کمالات معلول خود هست ولا عکس، جمیع مراتب سلسله تشکیکیه وجود دارای جمیع کمالات مراتب مادون خود هستند ولا عکس. بنابراین هر حلقه از حلقات این سلسله طولیه را در نظر بگیریم واجد کمالات درجه مادون خود هست و آن حلقه مادون نیز واجد کمالات حلقه پایین تر از خود تا برسیم به آخرین حلقه وجودیه در مراتب نزول. مثلا اگر فرض کنیم سلسله تشکیکیه دارای 10 درجه است، درجه اول که درجه پایین است دارای 1 درجه از کمال است و درجه دوم که بالاتر از آن است دارای 2 درجه از کمال، و در این صورت معلوم است که عدد 2 دارای کمال عدد 1 می باشد ولا عکس، و درجه 3 دارای کمال عدد 2 می باشد، یعنی آنچه عدد 2 دارد از شدت و کثرت و قرب و قوت و غیرها همه آنها به تمام معنا در عدد 3 موجود است. بنابراین با فرض هر حلقه از این حلقات سلسله تمام مراتب مادون آن در آن بالفعل موجود است و دیگر در این صورت محدودیت آن به مرز مادون خود معنا ندارد و چون ذات واجب جل و از در اعلا درجه از سلسله مراتب قرار دارد، جمیع کمالات درجات مادون در او بالفعل موجود است. پس هیچ کمالی در هیچ مرتبه‌ای از مراتب یافت نمی شود مگر آنکه آن کمال در ذات واجب موجود است. و اما وحدت عرفا منافاتی با تشکیک در وجود ندارد، بلکه با نظر دقیقتر و عمیقتر به وجود نظر شده است. چون در تشکیک که فلاسفه بدان قائل هستند، موجودات امکانی دارای وجود حقیقی هستند. غایت الامر وجود امکانیه افتقاریه که هر یک از آنها معلول وجود بالاتر از خود بوده تا برسد به ذات واجب جل و عز. و بنابراین تمام موجودات معلولات ذات حقند و متدلیات به عظمت و کبریاییت او. ولیکن در نظر عرفا وجود اختصاص به ذات حق دارد و بقیه موجودات امکانیه همه سایه و ذل و فیع برای وجود حقند و نفس ظهورند و بس، و نسبت وجود با آنها مجازی است و بالاعتبار با آنها موجود گفته می شود. و این نظر منافات با نظر فلاسفه ندارد، بلکه با نظر دقیق و عمیق‌تری به موجودات ملاحظه می شود و در واقع می توان نظر عرفا را حاکم بر نظر فلاسفه دانست. تلمیز: درست است که وجود دارای صرافت است و در سلسله تشکیکیه تمام مراتب وجود در این سلسله داخل و در مصداق وجود صرف همه مندکند، ولیکن وجود ذات حق جل و از نیز هم دارای صرافت است و نمیتوان آن وجود را از صرافت و مهوزت معرا دانست، و بنابراین صرافت در ذات واجب با تشکیک مباینت دارد. چون نفس تصور صرافت وجود در ذات واجب نفی هر گونه وجودی را از غیر می کند، گرچه به نحو معلولیت باشد. اصولاً صرافت با غیریت سازش ندارد و واجد بودن ذات حق جمیع کمالات معلولات را منافات با تغایر فی الجمله ولو به نحو اشدیت و ازعفیت ندارد و تغایر با صرافت در وجود حق مباینت دارد. و اما دقت نظر عرفا منافات با صحت نظر فلاسفه دارد، چون نظر فیلسوف در مرحله خاصی از دقت است و نظر عارف از این مرحله عبور می کند و سپس آن را باطل می شمارد. عارف با وجود رؤیت وحدت حق و ملاحظه صرافت در وجود او دیگر نمی تواند غیری را ببیند و فرض غیر برای او صحیح نیست و تمام موجودات را انوار و ازلال و نسب و اعتبارات ذات حق مشاهده می کند. و البته در این نظر عارف که توحید محض است، حقیقت وجود اختصاص به ذات حق دارد و نه اشکال لزوم تعدد قدما و نه اشکال منافات صرافت وجود با وجود غیر که وجود ممکنات باشد لازم نمی آید. و آیه مبارکه
ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.
هیچ گونه در خفا نهان گفتنی بین سه نفر نیست مگر آنکه او چهارمی آنان است، و نه بین پنج نفری مگر آنکه او ششمی آنهاست، و نه از این عدد پایین‌تر و نه بیشتر مگر آن که او با آنهاست هر جا که بوده باشند. و آیه مبارکه
و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر
و او با شماست هر جا که بوده باشید و خداوند به آنچه به جا می آورید بصیر است، معنی خود را روشن به دست می آورند. زیرا در صورت فرض وحدت عرفا معیت حق با همه موجودات، معیت حقیقی مانند معیت شاخص و ظل و معیت قائم و ما یقوم به خواهد بود و ابداً مستلزم وحدت عددیه ذات حق نخواهد شد. زیرا ذات حق که وحدتش به صرافه است، نه وحدت عددیه با همه موجودات معیت پیدا می کند و با هر سه نفر و چهار نفر و پنج نفر و بیشتر و کمتر هست، بدون آن که بر عدد آنها یک واحد اضافه گردد. و اما در صورت تسدیس حتما حق را واحد عددی گرفتند و بنابر تغایر وجودی اسما و صفات با ذات حق به نحو تغایر علی و معلولی بالاخره نیز پای تغایر عددی پیش می آید. و اگر بخواهیم هیچ گونه وحدت عددیه برای ذات حق قائل نباشیم، باید وحدت او را به صرافه بگیریم و در این صورت دیگر غیری ولو به نحو وجود معلولی متصور نخواهد بود، بلکه همه موجودات ترن مظاهر و اسماء او هستند و جلوات ذات اقدس او هستند و نسبت وجود به آنها صرف نسبت مجازیه و اعتباریه خواهد بود. علامه: این استدلال شما هنگامی تمام است و نتیجه می دهد که به این مقدمات یک مقدمه دیگر اضافه کنید و آن این است که وجود را واحد به شخص بدانید. در این صورت آن وجود به صرافه که در تشخص واحد است، اختصاص به ذات حق داشته و تمام موجودات از زمین و آسمان و عالم ملک و ملکوت مظاهر و تجلیات او هستند و دیگر وجودی از خود ندارند و نسبت وجود و موجودیت با آنها بالعرض و المجاز خواهد بود. زیرا اگر تشخص وجود اثبات نشود، نفس واحد به صرافه بودن آن کافی برای اثبات این مهم نمی باشد. چون اگر وجود واحد به صرافه ممکن باشد که در تحقق چند تحقق داشته باشد، مانند تحقق واجبی و تحقق ممکنی، دیگر اثبات وحدت برای او نمودن مشکل است. مگر به یک ضمیمه خارجی و آن این که هر وجودی که واحد به صرافه بوده باشد، حتما باید در تشخص واحد باشد. در آن وقت بر اساس تشخص واحد برای وجود اثبات وحدت و آثار وحدت می توان نمود. و ما در سابق الایام رساله عربی راجع به ولایت نوشته ایم و در آن اثبات تشخص وجود را نموده ایم که وجود مساوق با تشخص است و بنابراین در خارج یک شخص از وجود می باشد و بس، و بیشتر از یک تشخص محال است که تحقق پیدا کند. زیرا اگر قائل به تشکیک شدیم، در حقیقت یک وجود مشکک داریم و در این صورت وجود مراتب مختلف خواهد داشت که هر مرتبه از این مراتب با مراتب دیگر مناسب است، اما با مراحل دیگر چه قسم؟ بالاخره باید بگوییم که وجود واجب الوجود آن وجود شدید اعلای غنی است که از بقیه موجودات بالغناء و شدت و القوه متمایز است. همین که گفتیم متمایز است، او را از صرافت و تشخص خارج می کند. وقتی که گفتیم خداوند وجودش وجود به صرافه است، حد برای موجودی نمی گذارد و وجودی برای موجودی نمی گذارد و این معنا مستلزم تشخص می گردد. یعنی در عالم وجود یک شخص از وجود بیشتر نیست. وحدت شخصی به معنی شخص به هر قسم که فرض کنیم با کثرت سازش ندارد. وحدت شخصی به حساب خصوصیت شخص. و اما کثرت با وحدت‌های دیگر، مثلا وحدت‌های نوعی یا شاید وحدت تشکیکی و نظائر آنها سازش دارد، لیکن با وحدت به معنی شخص واحد سازش ندارد. اگر حقیقت حق تبارک و تعالی شخص واحد است، موجود واحد شخصی است و قائم به شخص است، دیگر تصور ندارد که کثرت پیدا کند. این کلام، کلام تمامی است، چون وجود عین تشخص است و خداوند وحدت جنسی یا نوعی یا صنفی و امثالها را ندارد، بلکه شخص است. لیس فی الدار غیره دیار. قرآن با همین برهان علیه تثلیث اقامه برهان و دلیل نموده است. آخر چرا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یا چرا لا تقولوا ثلاثه انتهوا خیرا لكم؟ قرآن که آمده این طور تمام نصارا را تهدید می‌کند که شما کافرید، بر اساس منطقی است که آن ذات واحد شخصی باری تعالی با هیچ یک از مراتب کثرت متمایز و متعین نمی شود. آری وجود یک واحد شخصی است. بنا به قول عرفاء بالله یک تشخص است. آن وقت وجودی که در موجودات مشاهده می شود در واقع وجود حق است که مشاهده می شود، نه وجود خود اینها. اینها وجود ندارند. این زمین، این آسمان، انسان، حیوان، تمام کسراتی که ملاحظه می گردد، در حقیقت وجودش حق است که یک واحد است، نه وجود اشیا که کسرات را نشان می دهند. یک واحد شخصی بیشتر در کار نیست و کسراتی در بین نیست و نسبت وجود به کسرات نسبت مجازی و واسطه در مقام عروض است.